نان سیل زده در سیستان و بلوچستان فراموش نشه. هموطنان عزیز، کسانی هستند که قبل از سیل در کپر زندگی می کردن، در شرایط نامناسبی زندگی می کردن. حالا سیل آمد و هر آنچه که داشتن نیز با خودش برد. در حد توانمون کمک کنیم و کد دستوری که دادند حتما بگیریم، ستاره 112، ستاره 24 مربع، و حتی 1000 تومان هم میشه کمک کرد به سیل زدگان عزیز در سیستان و بلوچستان. اما ساعت 19:30 است و دعوت میکنم با یار مهربان مسابقه کتابخوانی ما همراه بشید.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اعجاز خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران.
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج میرفت، میلرزیدم.
گفتم بچه ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه ای که با رخشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میکنم به شما هموطنان عزیزم، هر جای ایران اسلامی که هستید. امیدوارم که در پناه خدا و در کنار خانوادتون سالم و تندرست باشید. امروز پنجشنبه 24 بهمن ماه 1398 و من آرش دارابی و این بار با فصل 12، یعنی فصل پایانی کتاب چقوک در خدمت شما هستم. ما رو تا پایان همراهی کنید.
مسابقه یار مهربان.
دوستان عزیز، سوالات در کانال برنامه یار مهربان به آدرس @rm_yarmehraban در پیام رسان ایرانی سروش بارگذاری میشه و دوستانی که از طریق رادیو نما دارن ما رو میشنون میتونن سوالات رو از این طریق هم ببینن. و اما بریم سراغ سوال اول امروز. راوی داستان و دوستش چطوری از دست افسر ارتشی نجات پیدا کردن؟ گزینه 1، سربازی که افسر ارتشی مجروحش کرده بود با قنداق اسلحه به سر افسر زد و کمک کرد تا بچه‌ها به خونه برسن. گزینه 2، به طرف جمعیتی که توی میدون استانداری جمع شده بودن دویدن و بین مردم ناپدید شدن. و گزینه 3، چند تا از انقلابیون مسلح سر رسیدن و افسر ارتشی رو خلع سلاح و دستگیر کردن. سوال اول رو برای شما خوندم، با یه فاصله و 3 سوال دیگه از امروز پنجشنبه 24 بهمن با شما هستیم.
گلخانه ای از کتاب ایران.
شما می توانید با عضویت در کانال یار مهربان در شبکه اجتماعی سروش و همراهی با برنامه یار مهربان رادیو معارف در این مسابقه جذاب شرکت کنید.
توی برنامه یار مهربان ما هر هفته 3 برنده داریم یاران مهربان، که نفر اول 600,000 تومان، نفر دوم 400,000 تومان و نفر سوم 200,000 تومان از برنامه یار مهربان جایزه دریافت میکنه، که امیدوارم شما برنده این هفته مسابقه بزرگ یار مهربان باشید. و اما بریم سراغ سوال دوم امروز. رهبر معظم انقلاب برای مصمم کردن مردم برای ادامه مبارزه چی فرمودند؟ گزینه 1، فرمودن آینده این کشور باید به دست شما جوانای انقلابی و مبارز ساخته بشه. گزینه 2، فرمودن 9 و 10 دی که حالا به صورت عادی میگذره یه روز از روزهای بیادموندنی تاریخ میشه. و گزینه 3، فرمودن خدا وعده داده که مجاهدان در راه خودش رو یاری میده، پس مطمئن باشید پیروزی با شماست. سوال دوم رو برای شما عزیزان خوندم و اما در این بخش دعوت میکنم شنونده بخش هایی از کتاب زیبای چقوک باشید با اجرای همکار بزرگوارم جناب آقای استاد هدایت فرد.
یک بار پدرم خاطره ای از جوانی آقا داوود تعریف کرد که برایم خیلی جالب بود. پدرم میگفت یک روز در تاکسی نشسته بودم که آقا داوود هم وسط راه سوار همان تاکسی شد. من و راننده جلو نشسته بودیم. بعد از سوار شدن آقا داوود یک مداح سوار شد و روی صندلی عقب نشست. مداح که سن و سالی داشت و بخشی از موهایش سفید بود، کلاه مخصوصی روی سرش داشت که آن کلاه بیشتر مخصوص مداح‌ها و روزه‌خوان‌ها بود. راننده که هیکلش خیلی بزرگ و درشت بود، شروع کرد به مسخره کردن مداح. نه من و نه مداح هیچ کداممان جرأت نکردیم چیزی به راننده بگوییم. با آن هیکل قولمانندش با یک مشت میتوانست روانه بیمارستانمان کند. آقا داوود از مداح پرسید: رفیقید با هم؟ میخواست ببیند راننده دارد شوخی میکند یا مسخره. مداح گفت: نه. آقا داوود وقتی این را از مداح شنید، با کف دست چند بار زد به شانه راننده و گفت: دهنت را ببند مردک. راننده که تصور نمیکرد این حرف و این برخورد را از آقا داوود بشنود و ببیند، وسط خیابان زد روی ترمز و گفت: نبندم چه غلطی میکنی مثلا؟ آقا داوود که دقیقاً پشت سر راننده نشسته بود، از پشت دکمه قفل شدن در راننده را فشار داد و گفت: خودم دهنت را میبندم. و سریع از ماشین پیاده شد و از پنجره راننده شروع کرد به مشت زدن به دهان راننده. راننده آمد از ماشین پیاده بشود، دید در قفل است. تا به خودش بجنبد و در را باز کند، دید دهانش پر خون شده. راننده بعد از یکی دو دقیقه کتک خوردن، وقتی در ماشین را باز کرد و پیاده شد، آقا داوود را زیر مشت و لگدهایش له و لورده کرد. بعد از تمام شدن دعوا به آقا داوود گفتم: آخر تو که میدانستی کتک میخوری، چرا دعوا را شروع کردی؟ آقا داوود گفت: باید میزدم دهانش را پر خون میکردم تا دیگر جرأت نکند به روزخان آقا امام حسین بی احترامی کند.
بله، تشکر میکنم از استاد بزرگوار جناب آقای هدایتفر عزیز به خاطر خوانش شنیدنی که از کتاب چغک برای ما داشتند. شما هم میتونید برای ما خوانش هاتون رو بفرستید. البته الان دیگه فرصت ارسال بستگی صوتی از کتاب چغک به پایان رسیده. همونطوری که میدونید تا امروز ساعت 12 ظهر فرصت ارسال بستگی صوتی برای ما داشتید که انشاءالله در هفته آینده و کتاب چای خوش عطر پیرمرد همراه ما باشید و همون اول هفته دست به کار بشید و برای ما بستگی صوتی ارسال بکنید. و اما بریم سراغ سوال سوم امروز. حضرت آیت الله خامنه ای قبل از پیروزی انقلاب با حکم امام خمینی رحمت الله علیه چه مسئولیتی رو به دوش گرفتن؟ گزینه 1، به عنوان نماینده حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در مشهد مقدس معرفی شدند. گزینه 2، قرار شد همراه با چند نفر از مبارزان بزرگ انقلابی شورای انقلاب رو تشکیل بدن. و گزینه 3، مسئول پاکسازی ادارات و نهادهای دولتی و مردمی از عناصر فاسد و ضد انقلاب شدند. سوال سوم رو هم برای شما عزیزان خوندم. فراموش نکنید که الان داریم فصل پایانی، یعنی فصل 12 کتاب چغک رو با هم دیگه ورق میزنیم. با یه فاصله بریم و برگردیم و آخرین سوال امروز رو هم برای شما بخونم.
نشانی کانال برنامه @rm_yarmehraban یار مهربان، رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
عزیزان همراه، میخوام برای شما کتاب هفته بعد رو معرفی بکنم. کتابی است با عنوان چای خوش عطر پیرمرد، زندگی نامه یک انسان خاص که اسمش به گوشتون آشناست. کتابی است بسیار زیبا که داستانهایی از زندگانی سید حسن مدرس رو داره، به قلم سید سعید هاشمی بیان میکنه. این کتاب رو عهد مانا در سال 1397 منتشر کرده که 146 صفحه است. شهید مدرس از جمله شخصیت‌هایی بود که با وجود تأثیر خیلی زیادی که بر جریان‌های انقلابی پس از خودش گذاشت، اونطور که باید به شخصیتش پرداخته نشده بود. مدرسی که هیچ وقت در مقابل ظلم و ستم سرخم نکرد و تا پای جونش به خاطر آرمانهای خودش ایستاد و به شهادت رسید. و اما سوال چهارم و آخرین سوال امروز. چغک یا راوی داستان بعد از مبارزات انقلابی چه موقعی دوباره رهبر انقلاب را دیدند؟ گزینه 1، در زمان ریاست جمهوری رهبر انقلاب در سفر استانی ایشون به مشهد مقدس و دیدارشون با طلاب. گزینه 2، در زمان ریاست جمهوری رهبر انقلاب در پادگان نیروی دریایی بندر عباس، زمان ساندیدن از یگانها. و گزینه 3، در زمان رهبری حضرت آیت الله خامنه ای و هنگام بازدید ایشون از مؤسسه سلولهای بنیادین رویان. سوال چهارم و آخرین سوال کتاب چقوک رو برای شما خوندم. دوستان و یاران مهربان، فراموش نکنید که کانال برنامه @rm_yarmehraban در پیام رسان ایرانی سروش هست و شما تا فردا ساعت 12 ظهر فرصت پاسخگویی به سوالات امروز را دارید. به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا فردا ساعت 19:30 که همکارانم به صورت زنده و مستقیم برنامه و مسابقه بزرگ یار مهربان رو تقدیم حضور شما خواهند کرد، خدایا رو نگهدارتون.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی.
بله، این هم برنامه و مسابقه یار مهربان که تقدیمتون شد. سرانه مطالعه توی کشورمون متاسفانه پایینه، به ویژه از وقتی که این تلفن‌های همراه و موبایل‌ها اومدن که دیگه یه مقدار وضع خیلی بد شده. پدر و مادرها نقش مهمی دارن، سعی کنیم فرزندان خودمون رو با عمل خودمون دعوت به مطالعه بکنیم، خودمون کتاب خون باشیم تا فرزندانمون هم ببینن و یاد بگیرن. خب، برنامه بعدی نهضت روح الله، بیان وقایع انقلاب اسلامی و صحبت‌های چهره و نامی آشنا، دکتر حجت الاسلام و المسلمین سید حمید روحانی.
درود بر خمینی، درود بر خمینی،
درود بر خمینی، درود بر خمینی.
ما برای خدا قیام کردیم، نهضت کردیم، انقلاب کردیم و برای خدا به پیش می رویم.
نهضت روح الله، نگاهی تحلیلی به تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. از برنامه نهضت روح الله به مدت 20 دقیقه در خدمت شما هستیم، با این امید که انشاءالله مرور حوادث دوران انقلاب بهمون کمک کنه تا هرچه بیشتر قدر انقلاب رو بدونیم و از دست جاهلان، خائنان و نااهلان دور نگهش داریم. مهمان این هفته برنامه هم تاریخ نگار معاصر حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی هستند و قرار از خاطرات و وقایع اون دوران تعریف کنند. تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
نهضت روح الله، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
از جمله اهداف ما برای مرور اتفاقات زمان انقلاب اسلامی، علاوه بر آشنا شدن با حوادث اون زمان و درک بهتر نقش تاریخی امام راحل رحمت الله علیه در پیروزی انقلاب اسلامی، عبرت گرفتن از حوادث تاریخیه. مهمترین درس تاریخ اینه که از گذشتگان پند بگیریم و لغزش‌ها، کوتاهی‌ها و اشتباهاتی که اونها داشتن تکرار نکنیم.
تاریخ وقتی میتوانه برای ملت‌ها مفید باشه، مؤثر باشه، که همراه با پند و عبرت باشه. اگر از تاریخ به درستی عبرت گرفتیم، می توانیم راه را از چاه تشخیص بدیم و از لغزش ها خودمون را برهانیم. اگر عبرت نگرفتیم، روز از نو، روزی از نو و همون سرنوشتی دچار میشیم که نیاکان ما احیانا دچار لغزش شدن و دچار اشتباه شدند. مهم اینه که ما بتوانیم از سرگذشت گذشتگان درس بگیریم، راهی را که اونها رفتن که مفید و مؤثر بوده، موفقیت آمیز بوده، اون را به کار ببندیم و راهی که احیانا با شکست مواجه شده، با اشتباهات و خطاها و لغزش‌های همراه بوده، از اون دوری گزینیم. حقیقت اینه که ملتی که نتوانه از گذشته ها درس بگیره، دچار خبط و خطا خواهد شد و دچار اشتباهات فاحش و ضربه های جبران ناپذیری برش وارد خواهد آمد. در گذشته ها ما میبینیم که در نهضت ها چگونه دشمنان ملت ها با ایجاد اختلاف میان رهبران میان ملت ها سعی میکردن که آب را گلالود کنند و از آب گلالود ماهی بگیرند. نهضت عدالت خواهی را اون گونه به انحراف بکشونند و ملت به پا خواسته را به عقب نشینی وادارند. امروز هم اگر ما از گذشته درس بگیریم، مسلمه از هر گونه اختلاف، جناح بندی، بانبازی دوری میگزینیم و در صف واحد متحد و متشکل در راه پیشبرد آرمان‌های این ملت تلاش می‌کنیم. اما اگر گذشته درس نگیریم و برخلاف توصیه قرآنی سعی کنیم که به همون راه یا در حقیقت به هم بیراهی بریم که گذشتگان احیانا دچار اون شدند، مسلماً این غافلت ها به حشر لنگ است.
در برنامه‌های گذشته بارها درباره واکنش مردم ایران به طرح تشکیل حکومت اسلامی که امام راحل در نجف بیان کرده بودند صحبت کردیم. استقبال بی‌نظیر مردم از این طرح و تلاش امام برای تحقق این طرح مثال زدنیه. هر کس از هر طریقی سعی می‌کرد امام خمینی رو در پیشبرد این هدف مقدس یاری کنه. کتاب فروش‌ها، ناشران، نویسندگان، استادان دانشگاه‌ها، روحانیون، طلاب و حتی کسانی که مشاغل آزاد داشتند مثل کسبه، تلاش همه برای کمک به پیشرفت این طرح و تشکیل حکومت اسلامی بود. در این لحظه آقای دکتر سید حمید روحانی از تلاش‌های گروه‌های مختلف در تشکیل حکومت اسلامی صحبت می‌کنند که با هم می‌شنویم.
در برنامه‌های گذشته پیرامون واکنش های مردم ما پیرامون طرح حکومت اسلامی که از طرف امام مطرح شد صحبت های داشتیم. عرض کردم که وقتی حضرت امام در بهمن ماه سال 1348 در مسجد شیخ انصاری نجف اشرف طرح حکومت اسلامی را دادن، در ایران این طرح با استقبال گسترده روبرو شد. شیوه های مختلفی در جهت تحقق بخشیدن این طرح و گسترش اون و طرح اون در میان ملت ایران صورت گرفت. نخست از سوی روحانیون بود که سعی کردند در سنگر مساجد و منابر به دور از اینکه از امام اسمی بیارن که موجب دردسر و زندان و تبعید برایشون باشه یا ممنوع منبر بشن، سعی کردن از اصل حکومت اسلامی حرف بزنند که حکومت اسلامی چه ویژگی هایی داره، چه خصوصیاتی داره. در این زمینه سعی میکردن مردم را به اندیشه های حکومت اسلامی آشنا سازند. دوم ناشران و انتشار دهندگان بودند که سعی کردن کتابچه هایی را که پیرامون حکومت اسلامی امام به چاپ رسیده بود اینها را طبع کنند، تجدید چاپ کنند و نشر بدند. سوم کتاب فروش ها بودند که سعی میکردن به صورت قاچاق، به صورت بسیار مخفیانه، با چه ترس و لرزی کتاب‌های حکومت اسلامی امام را در دسترس خوانندگان و مشتریانش قرار بدن. و اصولا در اون مقطع جالب بود که همه کسانی که سر در راه امام گذاشته بودن کتاب فروش شده بودن، به این معنا که سعی می‌کردن کتاب حکومت اسلامی را در اختیار مردم قرار بدن به فروش برسانن. طلبه، کسبه، دانشجو، دانشگاهی، بازاری، حتی لبنیات فروش، ماست فروش، کارگر، کشاورز. من وقتی نگاه میکنیم در گزارشات ساواک میبینیم که در این زمینه گاهی کش شده و مسائلی را در دست ساواک قرار گرفته، میبینیم همه اقشار جامعه در جهت فروش اون تلاش میکردن به صورت پنهانی و مشتریان خودشو که مورد اعتماد بودن از این گونه کتاب ها یا نوار سخنرانی اون را قرار میدادن. دانشمندان و نویسندگان در محافل مختلف سیاسی و علمی پیرامون حکومت اسلامی بحث میکردند. بسیاری از اهل قلم تحت عنوان حکومت در اسلام قلم میزدند، مقاله مینوشتند. اساتید در کلاس‌های خصوصی برای افراد راجع به حکومت اسلامی و ویژگی‌های اون بحث میکردند و تدریس میکردند. و از جمله تشکیل گروه‌های مسلحانه بود که با هدف تشکیل حکومت اسلامی در ایران به وجود آمد. عرض کردم در برنامه‌های گذشته نخستین گروهی که پس از طرح حکومت اسلامی از جانب امام در ایران تشکیل شد، گروه شهید شیخ عبدالحسین سبحانی بود که در دسفول به وجود آمد. عده‌ای از جوانان دانشجو، دانش آموز در گرد اندیشه های شیخ عبدالحسین سبحانی گرد آمدن و با هم بحث کردن. شیخ عبدالحسین سبحانی حکومت اسلامی رو برشون تدریس میکرد و اونها رو آماده میساخت برای یک سلسله حرکت هایی که منجر شد به دستگیری او و شهادت او. گروه حزب الله، گروه دیگری بودن که در خوزستان و در خرمشهر حرکت کردن، فعالیت ها رو شروع کردن برای تشکیل حکومت اسلامی. ارتش انقلابی خلق مسلمان، دختران اسمتیه، گروه عوازر، اینها از گروه هایی بودن که با حرکت مسلحانه تلاش میکردن که اهداف امام را تحقق ببخشن و حکومت اسلامی تشکیل بدن.
در برنامه گذشته درباره گروه عوازر و فعالیت‌هاشون برای تحقق حکومت اسلامی با شما عزیزان شنونده صحبت کردیم. یکی از اقدامات این گروه خلع سلاح کردن پاسبان‌ها در شهرهای مختلف بود که در این باره آقای دکتر روحانی توضیح میدن و در ادامه صحبت‌هاشون بعضی از وصیت‌نامه‌های این افراد رو قرائت می‌کنن و اسامی کسانی رو که از این گروه به شهادت رسیدن ذکر می‌کنن.
در مورد گروه عوازر در برنامه گذاشتم عرض کردم جوانانی بودن از نهاوند که اینها به پا خواستند که بتوانند امکاناتی فراهم کنند، اسلحه تهیه کنند و در راه برپایی حکومت اسلامی دست به حرکت مسلحانه بزنند. به شهرهای مختلفی مسافرت کردند، راه‌های مختلفی را مورد ارزیابی قرار دادند. یه راهی که به نظرشون رسید شاید جالب باشه اینکه بیان در شبها در مراکزی که پاسبان پست و گشت ایستاده است اونها رو خلع سلاح کنند، اسلحه‌شون رو بگیرند. در قم این برنامه رو مناسب یافتند. البته اینها ملاقاتی با علمای قم داشتند، اصولا با مبارزین روحانی در ارتباط بودند، با اونها مشورت میکردند، ولی گاهی خودشون تصمیمایی میگرفتند که شاید به نفع نبود. مثلا همین گروه عوازر قبل از اینکه تصمیم بگیرند که پاسبانی را در قم خلع سلاح کنند، با آیت الله ربانی شیرازی ملاقات داشتند. مرحوم شهید آیت الله ربانی شیرازی به اونها تذکر دادند که نتیجه این دربر نخواهد داشت، با خلع سلاح کردن یک پاسبان و دست آوردن یک قبض اسلحه که نمیتونه مشکل را حل بکنه. ولی خب جوانها گاهی احساساتی داشتند، تون روی هایی داشتند که قهرن نمیتوانستن و درستی راه صحیح را از ناسحی تشخیص بدن، راهی به کارهای دست میزدن. در هر صورت این گروه با دنبال اینکه پاسبان را در قم خلع سلاح کردن و اسلحه‌اش را گرفتن مورد تعقیب قرار گرفتن در همون جا وصله پاسبان‌های دیگه و درگیری شد و اینها مجروح شدن، دستگیر شدن و در نتیجه هم همهشون از سوی رژیم شاه تحت تعقیب قرار گرفتند و بازداشت شدند و محاکمه شدند و به اعدام محکوم شدند. اینها جوانانی بودند که علارغم ممکن اشتباهاتی که هر کسی داره، هر گروهی انسان احساس میکنه که دچار این اشتباه میشه، در علارغم این مسائل میبینیم که دارای اعتقادات راسخی بودند. این گونه نبود که مثل بعضی از سیاست بازا اسلام رو یه بعدی دریافته باشند، فقط بگن که باید مبارزه کرد، حالا در راه مبارزه به هر اشتباهی، به هر خیانتی دست بزنن، به هر کار نادرستی دست بزنن. این گونه مسائل نبود. جوانانی بودن که واقعا سعی میکردن اسلام را در همه ابعاد به کار ببندن و اشتباه داشته باشن. وصیت نامه‌ای که از گروه حوازت در اساس میبینیم که بازماندگان خودشون را به نماز، به روزه، به حجاب، به این گونه مسائل توصیه میکردن. و این نشون میده که اینها واقعا اسلام را در همه ابعاد سعی میکردند که به کار ببندند. شهید بهمن منشد در وصیت‌نامه خودش خطاب به خواهرش میگه نمازت را بخوان و سعی کن دختری باشی که روح مرا شاد کنی. شهید ولی الله سیف از دیگر اعضای گروه عوازر در وصیت‌نامه‌اش خطاب به برادرانش میگه برادران عزیزم، داداش تقی، داداش نقی، داداش ابراهیم، شما را توصیه میکنم به نماز و روزه. و بعد خطاب برادر دیگرش، برادر عزیزم مهدی جان، امیدوارم که نماز و روزت را یک آن غفلت نکنی، میخواهم یک برادر با خدا با ایمان باشی. بعد خطاب به خواهرش، خواهر جان زینبی باش، چه در نماز، چه در روزه، چه در حجاب. یا شهید حجت الله عبدالی خطاب بازماندگان، تا می توانید از ذکر خدا غافل نباشید. شما را وصیت می کنم به خوندن نماز، به صبر و پایداری در مقابل گناه. خب اینا نشون دهنده این است که این جوان ها خلوص داشتن، ایمان داشتن، با خدا بودن، برای خدا حرکت کردن و در راه خدا به شهادت رسیدن. رژیم جلاد شاه 6 تن از این جوانان گروه اوازر را در تاریخ 3 بهمن ماه سال 1352 به جوخه آتش سپرد و شهادت رسوند که من نام اونها رو اینجا مطرح میکنم و از اینها با احترام تجلیل میکنم و تکریم میکنم. عزیزان گروه اوازر که به شهادت رسیدن عبارت بود از عباد الله خدا رحمی، بهمن منشد، حجت الله عبدالی، ماشاءالله سیف، روح الله سیف، ولی الله سیف. قهرن همین 6 تن نبودن که در راه تشکیل حکومت اسلامی جان سپردند و قربانی شدند. در گذشتم عرض کردم که جوانهای دیگری هم در این راه میدان شهادت رفتند و شهادت رسیدند که خوب از اونها به عنوان لوح افتخار یاد کنند. شهید شیخ عبدالحسین سبحانی، شهید غلام حسین صفاتی، شهید غلام رضا بصیرزاده، شهید مهدی هنردار، شهید سیدعلی جهان‌آرا، شهید کریم رفیعی، شهید عزیز سفری. اینا عزیزانی بودن که در راه تشکیل حکومت اسلامی به شهادت رسیدن.
بعد از شهادت چند نفر از گروه ابازر، فعالیت‌های این گروه همچنان ادامه داشت و همین باعث نگرانی و ترس حکومت شاه شده بود و گزارشی رو در این باره منتشر کرد که حجت الاسلام و المسلمین روحانی براتون قرائت می‌کنه.
وقتی که 6 تن از اعضای گروه ابازر به شهادت رسیدن، رژیم شاه فکر کرد که مثلا تمام شد، اینها کاملا ریشه‌کن شدند. ولی بعد از گذشت 1 سال وقتی دیدن که اعلامیه‌ای با امضای گروه انقلابی اوازر پخش شد، رژیم دچار وحشت شد، نگران شد. و گزارشی در این زمینه هست که نشون دهنده عمق نگرانی رژیم شاه است. در این گزارش آمده تحت عنوان اعلامیه سیاسی شماره 2 گروه اوازر نوشته: با توجه به اینکه مدتی قبل گردانندگان اصلی این جمله کلیه افراد مرتبط با گروه اوازر دستگیر و تحت تعقیب قانونی قرار گرفتن، بنابراین توزیع چنین اعلامیه‌ای به عنوان گروه مورد نظر حائز اهمیت بوده و احتمال دارد از ناحیه عده‌ای از طرفداران و هواخواهان گروه مذکور در قم یا وسیله اطرافیان و همفکران عبدالرحمن ربانی شیرازی که این شخص نیز به اتهام ارتباط با گروه فوق ذکر دستگیر شده، تهیه و توزیع گردیده باشد. علی‌هذا خواهشمند است دستور فرمایید با تمام امکانات موجود در زمینه شناسایی عاملین تهیه و توزیع اعلامیه مذکور تحقیقات و اقدامات پیگیری معمول و از نتایج حاصل این اداره کل را آگاه سازند. خب برنامه ما در اینجا پایان یافت. ما در برنامه آینده پیرامون اینکه چرا رژیم شاه نسبت به جوانان مبارزی که سر در راه امام گذاشته بودن و برای تشکیل حکومت اسلامی تلاش میکردن اینقدر نگران بود و وحشت داشت، با شما بیشتر سخن خواهیم گفت و دیگر گروه هایی را که در زمینه تشکیل حکومت اسلامی با هدف تشکیل حکومت اسلامی به پا خواستن درباره اونها با شما سخن خواهیم گفت. و سلام.
گذری بر تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت روح الله. نهضت روح الله. خب دوستان گرامی، داریم به پایان برنامه نهضت روح الله نزدیک میشیم. این هفته هم درباره فعالیت‌های گروه‌های مختلف در شکل‌گیری حکومت اسلامی صحبت کردیم و گفتیم که شاه از این اقدامات احساس نگرانی می‌کرد. در برنامه بعدی درباره علت نگرانی شاه از فعالیت‌های جوانان مبارز خواهان حکومت اسلامی بیشتر صحبت خواهیم کرد. از اینکه با نهضت روح الله همراه بودید سپاسگزاریم. التماس دعا، خدا نگهدار.
ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در راه هدف، چون نجات انسان شعار توست، مرگ در راه حق افتخار توست. این توی این توی باستار حق، خصم اهریمنان دوستار حق، بود شعار